اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. در جلسه قبل مطالبی راجع به محیط زیست و حق طبیعت، چیزی که خداوند متعال از ما میخواد، مطالبی رو گفتم. آقایونی که نبودن، فهرست جلسه قبل این بود: طبیعت کلاس توحید است، کلاس خدا را به هم نزنیم. فاسد کردن جنگل‌ها، دریاها، آب‌ها، رودخانه‌ها، محیطی که مردم توش زندگی می‌کنن فاسد نکنیم. طبیعت کلاس توحید است، کلاس را به هم نزنیم. طبیعت حساب و کتاب داره، حساب و کتاب و محاسبات را به هم نزنیم. خداوند هستی را به نفع بشر آفریده، چیزی که برای سود است تبدیل به زیان نکنیم. آفرینش بر اساس حق است. با عملکرد خودمون حق را باطل نکنیم. آنچه روی زمین است، از گل و بلبل و گیاه و دریا و جنگل و آبشار، آفریده ها زینت است. زینت ها و زیبایی ها را زشت نکنیم. طبیعت امانت خداست، به امانت خداوند خیانت نکنیم. طبیعت نعمت خداست، نعمت خدا را تخریب نکنیم. حتی اگر مالک چیزی هستی، مالک بودن دلیل بر تلف کردن نیست. بعد سفارش به درختکاری، نهی از قطع کردن درختان، اجازه نمیدن حتی در جنگ درختای دشمن را خراب کنیم. یعنی اگر می جنگید دشمن رو بکشید، اما درختشون رو قطع نکنید، آبشون رو فاسد نکنید، یعنی به طبیعت ضرر نزنید. این حرفای بود که درباره اش صحبت شد. و اما در این جلسه چی میخوام بگیم؟ دنیا فکر میکنه محیط زیست یه چیزیه که غربی ها آوردن. ما محیط زیست را به معنای جامع دارم، که اگر خدا توفیقم بده در این جلسه همه حرفان بزنم، حدود 40-50 آیه و حدیث میخوام بگم که چقدر اسلام به طبیعت احترام گرفته. اول این که پس موضوع بحثمون محیط زیست، تو پرانتز حق طبیعت. اصولا نقش محیط زیست، نقش محیط سالم در تولید، در سلامتی، در اخلاق و در عبادت، در همه چیزی اثر داره. اگر در یک کارخونه محیط کار زیبا باشه، نشاط کارگرا بیشتر میشه، قهرن کیفیت تولیدم بالا میره. اگر یک مسجدی زیبا بود، مردم ازش در نمیرن. مسجد اگر باصفا بود، نورش، روشنیش، پنجره هاش، زندگی هایی که در خونه های حیات دار، که باغچه داره، حوض داره، انسان نگاه به حوض میکنه، اعصاب افرادش سالمتر از آپارتمان نشینایی که در منطقه های تنگه. فکر نکنیم هرچی غرب آورد خوبه. در سلامتی، در تولید، در نشاط عبادت، در همه اینا اثر داره. داریم که تخریب کار طاغوت هاست. تخریب یعنی خراب کردن، کار طاغوت هاست. قرآن می فرماد حزب الله مؤمن وقتی حکومت رو به دست گرفت چه میکنه؟ مؤمن طاغوت. مؤمن وقتی حکومت رو به دست گرفت الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. مؤمن وقتی حکومت رو به دست گرفت نماز به پا می‌دارد، آتا و زکات، زکات می‌پردازد، امر بالمعروف خوبی‌ها رو گسترش میده، نهی عن منکر بدی‌ها رو جلوش میگیره. اگر مؤمنین حکومت دست گرفتن این چنین میکنن. اگر طاغوت حکومت رو به دست گرفت ازا تولا، یعنی وقتی ولایت و حکومت رو به دست گرفت، سعا فی الارض در زمین تلاش میکنه که چه کنه؟ سعا فی الارض لیفتد فیها در زمین فساد میکنه و یهلک الحرث و النسل هلاک میکند، نابود میکند هم کشاورزی را و هم نسل را. مؤمن وقتی به حکومت رسید خط خدا رو پیاده میکنه، رابطه با خدا، رابطه با فقرا از طریق دادن زکات به فقرا. طاغوت وقتی حکومت رو به دست گرفت تلاشش اینه که فساد کنه. اگر کسی طبیعت را، یعنی به جنگل ضرر برسونه، به دریا و رودخونه، به جاده و اگر کسی هدیه های الهی را که در طبیعت نابود کنه، کارش کار طاغوتیه، تخریب کار طاغوت. روایات برای محیط زیست حرفای داره. مثلا داریم اگر وارد مسجد شدید، مسجد آلوده هست، نماز نخونید. اول مسجد تمیز کنید بعد نماز بخونید. این پیداست محیط قبل از عبادته. در خانه سازی هنر، در مسئله معماری و مهندسی داریم دستشویی و مستراح خونه دورترین نقطه باشه به محل خواب. اینا که دستشویشون تو حال و تو اتاق باز میشه اسلامی نیست. دستشویی دورترین نقطه باشه. خب مسئله دیگه انفال. سوره در قرآن، توجه کنید به من، سوره در قرآن به نام سوره انفال، یسالونک عن الانفال. یه صلوات بفرستید. یسالونک عن الانفال. انفال جمع نفله. نفل چیزایی که مازاد بر زندگی روزمره هست، مازاد میگن نفل، ولذا میگن نماز نافله. نافله از همون نفله، یعنی نمازی که زائد بر واجبه، یعنی نمازی که واجب نیست میگن نافله. یا میگن قضا رو نفله کرده. نفله، نفل، نافله، اینا یکیه، یعنی قضا رو زیادی. انفال یعنی نیازهای روزمره نیست، بعد چیزا نیازهای روزمره، بعد چیزا نه، مثل معدنها، دره‌ها، جنگل‌ها. سوال میکنن از جنگل‌ها و از طبیعت. یسالونک عن قل، بشو بگو. میگن اینا مال کیه؟ قل بگو اینها، قل الانفال، بگو انفال یعنی این طبیعت لله مال خداست و رسول مال رسول خداست. بعد میگه فتقوا الله. کلمه فتق الله رو گفته. یعنی چی؟ یعنی حالی که مال خداست شما تقوا داشته باش، اموال خدا را بی خود تخریب نکن. داریم اگر یه وقتی یه باقی رو اره کردید، خونه ساختید، در مقابلش یه باقی دیگه تولید کنید. یعنی همیشه باید محیط زیست، فضای سبز کم نباشه. قانونی داریم به نام قانون لا ضرر ولا ضرار. یه قصه داره تو قرآن، تو حدیث. قصه شو براتون بگم. یه باقی بود مال یه نفر، هم باقش بود هم زن و بچهش کنار باغ زندگی میکرد. کنار باغ یه درختی بود مال یه نفر دیگه. اون شخصی که یه دونه درخت تو این باغ داشت، به هوایی که سر بزنه به درختش، هر وقت میخواست بی وقت میامد وارد باغ میشد. صاحب باغ بهش گفت آقا ببین، باغ مال منه، زن و بچه منم اینجاست، تو یه درخت بیشتر نداری؟ تو هر وقت میخوای به بهانه یه درخت سرزده میای زن و بچه منو میبینی؟ خب من اینجا مسکن، من اصلا مسکن یعنی محل سکینه، سکینه یعنی آرامش. خونه ها که در و پنجرش جوری بازه و مهندسی جوریه که همه هم دیگه میبینن، اینا مسکن نیمه زندگی کنار خیابونه. مسکن سکینه، سکینه یعنی آرامش. یعنی وقتی آدم رفت توش دیگه دغدغه و دلهره نداشته باشه. و شما به بهانه یه درخت سرزده میای. باغ باغ خود من هر وقت بخوام میام، گوشم به حرف تو نمیدم. آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. آقا یکی از مسلمان ها مردم آزاری میکنه. حضرت خواستش، گفت که یا الله بگو برو تو. گفت من یا الله نمیگم. گفت خب تو یه درخت بیشتر نداری، یه درخت تو بفروش. گفت نمیفروشم. آقا بفروش جای دیگه درخت بگیر. گفت نمیخوام. 10 تا درخت جاش بگیر. گفت نمیخوام. گفت من پیغمبرم، ضمانت میکنم برای تو بهشت رو. یه درخت بده من برای تو بهشت ضمانت کنم. گفت نمیخوام. پیغمبر به او صاحب باغ گفت برو درختشو بکن بندست تو خیابون. لا ضرر ولا ضرار. کسی حق نداره به خاطر به بهانه یه درخت مردم آزاری کنه. در مواردی میشه درختم چند دور انداخت. اصلا ما بشر جانشین خداست، طبیعت مخلوق خداست، انسان هم جانشین خداست و جانشین خدا باید حافظ منافع مخلوق خدا باشه. آیات زیادی داریم. میفرماد فذکروا آلاء الله، یاد نعمتهای خدا بکنید. این برگا به گردن شما حق دارن. اگر برگا اکسیژن سازی نکنن ما خفه میشیم. نهنگ های دریاها اگر مای مرده ها رو نخورن، مای مرده ها آب دریا رو بدبو میکنه. آب دریا بدبو بشه ما خفه میشیم. نهنگ ها محیط زیست برای ما سالم سازی محیط میکنن. اصل خداوند هستی رو جوری قرار داده که همش برای محیط زیست سالم سازی میکنه. خود خورشید که میتابه، نور خورشید میکروبا رو میکشه. اقیانوس که بخار میده، بخاری که میده بالا محیط را لطیف میکنه. خود بادها که این ابرها رو که ایور اوور میبره، خود ابرها برای محیط زیست مفیده. فشردگی ابرها و آمدن باران باز محیط را سالم میکنه. گیاهان محیط را سالم میکنه. ببینید، نور خورشید، بخار اقیانوس، وزش باد، فشار ابرها، نزول باران، بالا رفتن برگها در فضا، اینها همه آفرینش را خدا جوری برنامه‌ریزی کرده تا محیط زیست سالم بشه. وقت این انسان کذایی میاد همه رو به هم میرزه. همینطور یه موتور گازی سوار میشه یه خیابون رو دود میندازه. اگر ابلاغ بشه به موتوریا که موتورتون رو سالم کنید، 2-3 دفعه اگر تذکر بدن از رادیو تلویزیون و موتوریا یا ماشینا که دود میکنه، اگر موتور ماشینش درست نکنن، دولت حق داره موتور اینها رو و ماشین اینها رو توقیف کنه. به چه دلیل؟ آقا زوره؟ ماشین مال خودمه؟ نخه، ماشین مال خودته، اما اون بنده خدام درخت خرما ماله؟ بگید. مال خودش بود ولی پیغمبر فرمود درختی که سبب مزاحمته بکن بنداز بیرون. ماشین مال خودته، موتورم مال خودته، اما همه پدر مردم در آوردی. مگه کسی حق داره سیگار خودشو برداره مسجدی که مال همه دودی کنه؟ ما باید در محیط زیست ضامن هستیم و باید حافظ منافع امت باشیم. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد در زمین یکیش اینه که انسان امنیت از بین ببره. یکی از نمونه های فساد شاید همین باشه که انسان جنگل ها رو از بین ببره. قرآن فرماد الذین بدلوا نعمت الله، انتقاد میکنه که نعمت خدا رو تبدیل میکنن، نعمت خدا رو تبدیل میکنن. یکی از آقایون محترم که هم امام جمعه بود و هم نماینده مجلس بود، یه روز داشتیم رفتیم قم، اول جاده تهران قم دیدیمش، سوارش کردیم اونو. خب باش رفیقم بودیم، خاطراتی برای ما نقل کرد. یکی از خاطراتشی بود گفت بنده رفتم نوفل نوشاتو قبل از اون که امام وارد ایران بشه، اونجا بود، من رفتم خدمت امام. من برای امام یه گوسفند خریدم و تو همون باغچه که امام اتاقی داشت گوسفند کشتیم و گوشتی را انداختیم. امام فرمود گوش از کجاست؟ گفتیم آقا ما خودمون به خاطر افتخار شما، به خاطر سلامتی شما، یا به خاطر اینکه یه ذبح اسلامی باشه، خودمون یه گوسفند خریدیم همینجا کشتیم. و فرمود شما این کار را نباید بکنید. قانون کشور فرانسه این است که کسی گوسفند را در خونش نکشه. این برای محیط زیست مضره و چون قانون دولت فرانسه را شما مراعات نکردید، من از این گوش نمیخورم. ببینید این امام منه. کتابی است به نام معالم الحکومت الاسلامیه، یعنی شیوه حکومت اسلامی، مال خیلی قرنها قبله. نوشته حکومت اسلامی باید نگذاره قصدوال به در مغازه گوسفند بکشن و اجازه نده خمیرگیرا با پاشون خمیر کنن و اجازه نده نونواها بدون اینکه صورتشون بپوشونن آشپزه آش بپزن، برای که ممکنه عرق پیشونیش بچه که تو ظرف آش، باید پیشونیشون رو ببندن. ما وقتی میبینیم پیغمبر ما تابستون لباساشو تو دیگ میجوشونه، اصلا تمام آقایونی که طرفدار بهداشتن سرشون پای میندازن. آقازاده ها بهتون بگم چیز نوی دنیا ندارد مگر اینکه اسلام بهترشو داره. کسانی که توجه به قوانین شرق و غرب میکنن از اسلام خبر ندارن، مثل بچه که نمیدونم مادرش چه غذا خوبی پخته بیرون ساندویچ میخوره، این نمیدونم مادرش غذای خوب پخته برش، ما از اسلام خبر نداریم. بدلوا نعمت الله، الذين بدلوا نعمت الله کفرا، البته یکی از مصادیق نعمته. خب خداوند تو پیغمبرها، حضرت ابراهیم خیلی مهمه چون موسی از بچه های ابراهیمه، حضرت عیسی بچه ابراهیمه، پیغمبر ما نسل ابراهیمه. ابراهیم پیغمبری بود که تقریبا 90% انبیا نسل ابراهیم هستن. خداوند به یه همچی پیغمبری که همه انبیا تقریبا نسل او بودن میگه ابراهیم پاشو مسجد تمیز کن برای که حاجی ها میخوان بیان دور کعبه طواف کنن، تو با پسرت با هم تهر بیتی، یا هم داریم تهر بیتی، یعنی محیط زیست به قدری ارزش داره، طهارت و پاکیزگی و نظافت به قدری ارزش داره که حتی انبیای اولوالعزم مسئول اون کار میشن. پیغمبر سر نماز بود، یه دو سه متریش دیوار بود، سر نماز نگاه کردید که به دیواره آب دهن افتاده. همینطور که وایستیده بود یه شاخه درخت خرما بود، کلمشو قطع کرد. آدم اگر کلمشو قطع کنه تو نماز میتونه یه خود تکو بخوره. مثلا نگاه به من کنید، نگاه مکنید، دوربین رو به منه، چون میگم نگاه مکنید تلویزیون اگر یاخ لوستر نشه بدم، نگاه به چی کنید. پیغمبر سر نماز بود گفت مالکی، مثلا میگم مالکی یوم الدین، نگاهش خورد به این آب دهن. مالکی یوم الدین قد که خود راه رفت. یه شاخه بود، شاخه رو برداشت، شاخه درخت خرما هی به دیواره کشید تا آثار آب دهن پاک شد، بعد برگستر جاش. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چقدر نظافت مهمه که پیغمبر کلامشو قطع میکنه، را میره سر نماز او رو پاک میکنه. حالا کدوم رئیس جمهور هی وسط سخنرانش اگر یه چیزی دید میگه که آقا این صبر کنید من برم پاک کنم با دست برکن. خدا میدونه پیغمبر ما از همه رئیس جمهورای سوپر دلوکس جلوتره. او وسط نماز را افتاد. این حرف میزنیم ما. تمام پزشکایی که تخصص در بهداشت دارن اگر وسط نطقشون باشن یه چیزی رو ببینن حاضر نیستن نطقشون رو قطع کنن، و پیغمبر داره با خدا نطق میکنه. من تو خب نشناختی، یعنی گاهی آدم یه حدیثو میگم که یه همچین حدیثی داشتیم، پس چرا مردم خبر ندارن؟ آثار تخریب. بسیاری از مصیبت ها به خاطر خرابکاری های خودمونه. ای آیات کلیه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مشکل داری تقصیر خودته. خراب کردن این جنگل، خراب کردن این دریا، خراب کردن این رودخونه، منفجر کردن این کوه فردا عوارض داره. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. کار خلاف کردی دودش چشم خودت میره. و در آینده هم خرابی شما آثاری که داشته باشه گناش کردن شماست. آقا کسی در آب آشغال میدنی آشغال میندازه، آب دهن میندازه تو جوب آب. اگر محیط زیست را فاسد میکند هر کس مریض بشه گناهش مال او کسی که ای کارو کرد، چون قرآن میگه نکتب ما قدمو و آثارهم. خلافشو مینویسیم، آثار خلافشم مینویسیم. من اینو یه بار تو تلویزیون تو مثال زدم چند وقت قبل، گفتم که کسی اگر کسی برق خاموش کنه فرار کنه، نمیگن برق خاموش یه مشتش بزنن، میگن بیا برق که خاموش کردی همه مفاسد تاریکی مال توه. سه جفت کفش دزدیدن تو پول شده بده، دو نفر از پله افتاد مال توه، آتش قلیون قالیون سوزون مال توه، دو نفر سرش خود به دیوار مال توه. یعنی یک کسی که برق خراب کرد تمام حوادث ترخی که تو تاریکیه گناش کرده اونن که برق خراب کرد. اگر کسی یک کوی رو منفجر کرد، یه حیوانی رو نابود کرد، آبی رو مسموم کرد، جنگل رو خراب کرد، تمام مفاسدی که بر اثر این باره گناهش کردنه نکته و مقدم و آثار ها. ای تو اونه که بیا نمیدونم چه کنیم. چرا بعضیا به هم میزنن؟ علتی که طبیعت را نابود میکنن چیه؟ یک، حرصه. میخواد ماهی بگیره، آب دریا رو مواد میریزن ماهی رو میمیرن، برای که زود ماهی بگیره. میخواد راهش نزدیک چیشه؟ سلام و صلوات خدا بر حضرت امام. باز امام در نقد شد زمانی که فرانسه بودن، یه راهی بود میانبر منطبع دست تو چمن بره. امام یه خوده نگاه که یک مسافت طولانی رو رفت که پاش رو چمن نگذره. گاه وقت هرسه، میخواد ماهی بگیره آب دریا رو خراب بکنه، میخواد راهش نزدیک بشه، نمیدونم میخواد از سر دیوار از رو چمنه از تو خونه همسایه بره که راهش نزدیک بشه. گاهی وقتا هرسه، گاهی وقتا تجملگراییه. مثلا میخواد کلاش مخملی باشه، یه بچه بره رو میکشه که باید 40 کیلو گوشت داشته باشه، این بچه بره رو میکشه که پوستشو کلا کنه، یه شکار میزنه که پوستش شال چیز
نشاره گردن. یقه مثلا از پوست یک حیوان یقه درست میکنه. من رفتم کاخ شاه تماشا، دیدم یه فیل را پاشو بریدن. حالا با چه شمشیری چجوری بودن؟ نه، پای فیل را بریدن، ساق پاشو توشو ترشیدن، جاسیگاری درست کردن. آخه ببین خدا لعنت کنه رژیمو که شاه چه میکرد؟ برای که یکی از مهمونای شاه توتون سیگارشو خالی کنه، جاسیگاریش از ستون یک فیله. یه فیلو نابود میکنه به خاطر این. یه بره که باید 40 کیلو گوش بده به مردم، کالاشو میخواد، پوستشو میخواد کالا کنه. یه حیوان رو شکار میکنه. چرا محیط زیست را به هم میزنیم؟ تجملگرایی. گاهی هم خودخواهیه. پس انگیزه ها، بذار من اینو بنویسم، انگیزه های تخریب. اینا هم باز مربوط میشه که دین، یعنی اگر خواسته باشیم محیط زیستم سالم باشه باید مردم دین داشته باشن. انگیزه های تخریب. چرا تخریب میکنیم؟ و فساد. یک، هرس. میخواد سنگی بیشتری گیرش بیاد، مواد منفجره کوه متلاشی میکنه که سنگای بیشتری برداره، آب و دریا رو که ماهی بیشتری بگیره. هرس. دو، چرا تجملگرایی؟ چرا خودخواهی؟ خودخواهی. بسیاری از چیزایی که خراب میکنه خودخواهه. چرا از زمین رفتی؟ میخوام زودتر برسم. مثلا میانبر میزنه تو مال مردم، پاشو میذاره، خودخواهه. آقا کفش شده به که حالش نداره، با کفش میاد. بابا خب قالیه، من حوصله‌ام نمیرسه. به خاطر که حوصله‌اش نمیرسه پاشو با کفش میاد و قالی. خودخواهه، لوسه، خودخواهی. هوسرانی. در جلسه قبل گفتم اگر کسی رو هوس شکار بکنه گوشت شکار حرامه. هوسرانی. قرآن میگه ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. البته اینا مصادیقی داره، یکی از مصادیقش محیط زیست استثنایی. و قرآن رو فقط یه مصداق نکنید. وقتی گفتیم خدا مسرفین رو دوست نداره، یکی از راه‌های اسراف به هم زدن منابع طبیعیه، ولی خب اسراف منافع زیاد، مصادیق زیاد. این محیط زیستی که گفتیم در این دو جلسه برای حفظ جنگل‌ها و آب‌ها و دریاها و حیوان‌ها و اینها و این، علاوه بر این که تو دنیای حیوان‌ها خبرایه، ما خبر نداریم. تو آفرینش خبرایه، ما خبر نداریم. در قرآن طبیعت هم به نور خورشید، یا میگه و تین و زیتون. تین یعنی انجیر. خدا هم به خورشید بزرگ قسم میخوره هم به انجیر کوچیک. چرا؟ برای که پلو خدا انجیر و خورشید فرقی نداره. ما کوه بزرگ، کاه کوچیک، میگیم به کوه قسم، هیچ وقت نمیگیم به کاه قسم. نمیگیم جون تو، نمیگیم به خودکار قسم، چون خودکار پلو ما چیزی نیست. ما خودکار پلومون کوچیکه، جون شما پلومون بزرگ، ولی میگیم جان شما، جان خوده. اما پلو خدا هیچی بزرگ نیست. چه بگه انجیر که کیلو چنده و تین و زیتون. خدا به طبیعت قسم خورده، معلومه قداست داره. طبیعت حق داره، طبیعت حق دارد. ما نمیتونیم هر جور میخوایم مصرف کنیم. حدیث داریم در نهر آب کسی ادرار نکند. حدیث فرماد برای که در آب اهلی است که با ادرار انسان اون اهل آب اذیت میشن. حال اهل آب ممکنه حیوانای ریز باشن یا ماهی باشه، هر چی باشه. طبیعت مشغول عبادته، فهم داره. من یه چیزی رو میخوام براتون بگم، البته اصرارم ندارم که قبول کنید، خواستید قبول بکنید، نخواستید قبول نکنید، چون قرآن میگه ما باران را میفرستیم، فصالت اودیتون به قدرها، هر کسی یه ظرفی داره. اینجا بلوار آیت الله اشرفی اصفهانیه، چون تو خیابون آیت الله اشرفی اصفهانی هستیم، من یه قصه از آیت الله اشرفی اصفهانی نقل میکنم. ناقل پسر بزرگ ایشون، بنده رفتم کرموشا خونه ایشون، بعد از شهادت رفتم خونه ایشون، پسر بزرگش یه قصه گفت خیلی عجیب که ربط داره به بحث امروز ما. زیادی گوش بدید قصه رو. خونه ی آیت الله اشرفی دو تا اتاق داشت و یه حال و یه آشپزخونه. میگه پدرم با عصا از تو حال آمد از این اتاق بره او اتاق. همینطور که عصا دستش بود داشت میرفت، دید گربه از تو آشپزخونه گوش دهنشه، عصا رو زد به گربه، زد عصا خورد به گربه، بخواب گربه هم گوشت برد. گفت یه تیکه گوش با یه عصا میارزه. اون روز هم گوش به این گرونی نبود، اگر حالا بوشت. آیت الله اشرفی رفت تو اتاق و فکر که گفت که من چرا به این گربه دادم؟ حیوان غریزه دارد، انسان وظیفه دارد. غریزه یه حیوان اینه که گوش که دید ورداره بره، بره خودش و بچهاش، کار غریزی کرده. یعنی حیوان گرسنه گوش دید باید ببره برای خودش، این طبق وظیفه، این به غریزش عمل کرده. وظیفه من همی بوده که گوشتمو یه جای بذارم که گربه نخوره، من به وظیفه عمل نکردم، مقصر منه، من به وظیفه عمل نکردم، اما او طبق غریزه به غریزه عمل کرده، او باید گوشتو بره، تو بی خود زدی. حسین صدا پسر زد، گفت بله آقا. گفت برو گربه رو بیا اسخای کنه. گفت ول کن بابا. گفت نه، من ناراحتم، من یه عصا رو بی خود زدم، من باید گوشت رو حفظ کنم، نه باید حالی که به وظیف غریزش عمل کرده بهش بزنم. هر چی گفتم آقا جون گربه رو نمیشه گرفتش، چنگول میگیره، یه بار میندازه، خطرناکه. گفت ببین تو مرد بزرگی، دستاتو بکن توی کیسه، کیسه کلوف مثل کیسه حمام، برو یه جوری بگیرش. من گوش داده و نداده دیدم بابام اصرار میکنه، التماس میکنه. خلاصه یه وقت که دیدم گربه رفت تو سرداب و اینا، پلو بچه گربه، منم رفتم خیلی آرام آرام رفتم و از پشت سر یواش گربه رو گرفتم، آوردمش دادم به پدرم آیت الله اشرفی. آقام گربه رو تو بغل گرفت، گفت خدای منو ببخش، به یک حیوان ظلم کردم. انسان نبود به حیوان ظلم کنه، من ظلم کردم، خدای منو ببخش. یا خودم دست مالید به گربه. بعد میگم از اون شب دیگه هر وقت غذا میخواست بخوره، خودش یک مقدار غذا میریخت تو ظرف، با پا خودش میبرد تو سرداب، به گربه میداد برمیگشت. میگفت این صحنه بود و بود و بود تا آیت الله اشرفی شهید شد. او شبی که آیت الله اشرفی شهید شد، گربه از غروب تا صبح نعره کشید، اینقدر جیغ زد، هر چی گوش برش بردیم هر چی جیغ زد. وقتی جنازه رو از کرموشا بردیم اصفهان، گربه هم بچه‌هاشو برداش دراف. حیوانا شعور دارن. ایتو نیست که اولاقه بدونیم بلش کن، همینطور راحت میگه میشه حیوان اذیت کرد. خروسه صدا کرد، امام صادق فرمود میدونی چی میگه؟ گفتن چی میگه؟ گفت میگه خروسا حرف میزنن، قرآن میگه همه پرنده ها حرف میزنن. علمنا آیه قرآنه. سلیمان میگه خدا را شکر که علمنا، یعنی به ما تعلیم دادن منطق الطیر. منطق الطیر
یعنی منطق پرنده ها را خدا به ما یاد داده. میفهمی پرنده چی میگه؟ چی دارم میگم؟ محیط زیست، طبیعت قداست داره، خدا بهش قسم خورده، به انجیرش، به خورشیدش.
طبیعت فهم داره. یا جبال عوبی، خداوند میگه آی کوها همراه داوود ناله کنید.
جبل یعنی کوه، جبال ای کوها همصدا شید با داوود.
ای کوه،
بله کوه مخاطب خدا قرار میگه، خدا با کوه حرف میزنه.
پیشرفت علمی چیزها رو حل میکنه. الان یه کتابخونه که قد مسجده میارن رو دو تا دیسکت کامپیوتر مثل ورق کاغذ، یعنی تمام صفحات رو چیزی که مثل شیشه شد. این قصه رو حل میکنه، چون میگن خداوند وقتی از نسل بشر اقرار گرفت الستو بربکم، آیا من رب و پروردگار شما هستم؟ قالو بلا، همه گفتن بله. خداوند به یه فرشته گفت شاهد باش، شاهد باش که همه پروردگاری و خدای منو پذیرفتن. به این فرشته گفت شاهد باش. بعد این فرشته سعی میشه، میشه حجرالاسود.
میگه میشه فرشته سعی بشه؟ از نظر قرآن بله، همینطور که چوب موسا اژدها شد، همینطور که رود نیل خون شد. خدا میتونه چیز رو تبدیل کنه. میگه شما کود نمیریزی تو باغچه، گل ور میداری، کود بوی بد میده، گل بوی خوب میده. صبح توشون تو باغچه ها یبدل الله سیئات هم حسنات، بدیار تبدیل به خوب میکنه. چه اشکال داره؟
بعد تمام بشر که گفتن بله، همه رو این فرشته در خودش ضبط کرد. همینطور که یه کتاب خونه که روی دیسکت هست، همینطور میشود همه بلاها و آریها در یه جا ضبط بشه.
طبیعت قداست داره. به مقدسات توهین نکنید. به حضرت صالح گفتن تو پیغمبری؟ گفت بله. گفت یعنی چه؟ یعنی با خدا رابطه داری؟ گفت بله. من غیر از قدرت‌های ظاهری بند به یک قدرت دیگه هم، قدرت بی‌نهایت. گفتن اگر بند به یک قدرت بی‌نهایت هستی، از کوه یه شتر بیاد بیرون. گفت باش، اگر کوه شتر آمد بیرون باید ایمان بیارید وگرنه خدا. گفت باشه. یه شتر از کوه آمد بیرون. قرآن میگه هاذهی، یعنی این ناقت الله، این شتر با قدرت خدا درست شده. لا تمسوها بسوء، به این شتر بدرفتاری نکنید. فیأخذکم عذاب علیم، اگر به این شتر دست درازی کنید عذاب دردناکی خدا قسمت دو خواهد کرد، چون این شتر با اراده خاص خدا به دنیا اومده، تولید شده. پس شتری که نظر خدا روش باشه مقدس است و جسارت به مقدسات عذاب داره. وقت میگه میشه سلمان رشدی به رسول خدا جسارت کنه؟ به یه حیوانی که زیر نظر خدا جسارت کنی عذاب علیم داره. وقت به رسول الله کسی جسارت کنه بزرگترین عذاب علیم باید داشته باشه.
چیزی رو کوچیک نشمرید. این مال محیط زیست ظاهری. یک چیزی هم داریم، حالا تا اینجا ممکنه بگن آقای غیرتی این محیط زیستی که تا گفتی تو آمریکا و اروپا هم هست، ما میخوایم بگیم یه ورق سبز هم داریم که اروپا و آمریکا نداره. یکی از سالم سازی محیط زیست، همونطور که میگیم گل و بلبل و آبشار و درخت و جنگل و رودخونه باید سالم باشه، محیط روان هم با سالم باشه. یه دختر آرایش کرده که میاد بیرون روان جوانا رو به هم میزنه. آرامش ظاهری یه اصله، آرامش باطنی هم یه اصله. یک شایعه سازی محیط رو به هم میزنه. فرق نمیکنه دود فساده، شایعه هم جامعه رو دودی میکنه. وقتی به شما گفتن غرایتی چه کرده، به من گفتن فلانی چه کرده، من و شما هم دیگه رو سیاه میبینیم. چطور دود که شد هم دیگه رو تاریک می‌بینیم. شایع سازی هم محیط زیست رو به هم می‌زنه. اون تا محیط زیست دو دقیقه، محیط زیست مادی، محیط زیست معنوی. همینطور که گل و بلبل زینت زمینه، ایمان زینت انسانه. در جلسه قبل گفتم محیط زیست معنوی همیشه یه قدم اسلام جلوتره. مثلا اداره بهداشت میگه که باید نسبت به غذاها و تغذیه دقت کرد. خیلی خوب قرآن میگه فلین زور الانسان الا طعامه، یعنی غذا میخوری نسبت به غذای خودت نظر کن، دقت کن. اما امام میگه بالاتر از دقت در تغذیه مادی، نگاه کن چه مقاله‌ای تو چه مجله‌ای خوندی، تو روزنامه چی خوندی، چه فیلمی دیدی، از چه استادی چه حرفی یاد گرفتی. اون هم طعام است. طعام این نیست که فقط بره تو معده، اون هم که بره تو مغزت، اون هم یک رقم طعامه. یعنی غیر از طعام مادی، طعام معنوی. ما میگیم لباس، همه دنیا میگه لباس همینی که پوشیدیم، ولی قرآن یه چیزی اضافه میگه و لباس و تقوا. تقوا هم لباسه. یعنی امتیاز اسلام اینه که هر چی دنیا میگه میگه، یه چیزی هم اضافه است. دنیا میگه لباس، ما قبول داریم، ما میگیم یه لباس تقوا داریم. دنیا میگه زینت، ما قبول داریم، یه زینت معنوی هم داریم. دنیا میگه محیط زیست، ما قبول داریم، یه محیط زیست معنوی هم داریم که جامعه با سالم باشه. بعد حجابی، شایع سازی، دروغ پراکنی، ناامنی، اینها هم محیط زیست رو به هم میزنه و اسلام بر هر یکی از اینها برنامه داره. و امر به معروف یعنی سالم سازی محیط. آقا جون این کارو نکن، آقا این کارو نکن، این کارو بکن. سفارش به حق برای که محیط سالم باشه. خدایا فر به حق محمد و آل محمد جامعه ما را از فتنه ها، آشوب ها، ناسالمی ها دور بدار. نسل و ناموس ما را حفظ بفرما. امت و ملت و رهبر و دولت و عقاید و افکار و آب و خاک و مرز و بوم ما حفظ بفرما. و مهمترین دعا، اون کسی که حلقه هستی به دست اوست و خدا به اراده او نظام را نگردشته، حضرت مهدی جانش را سالم، قلبش را از ما راضی و ما را از یاران امام زمان قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.